نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
مغنی بساز از دم جان فضا، کلیدی که شد گنج گوهر گشا. بر این در مگر چون کلید آوری، از او گنج گوهر پدید آوری. درود بیکران، سلام و عرض ادب به نام خداوندگار جان. خوشحالیم، خرسندیم که با برنامه موسیقای نیستان از رادیو فرهنگ در خدمت شما شنوندگان بسیار خوب هستیم که فرهنگ ها و آیین ها رو پاس می دارید و شنوای خوبی هستید برای موسیقی هایی که جان افزاست و ریشه داره در فرهنگ سترگ ایرانی. کارشناسان محترمی در این برنامه تا پایان همراه ما هستند. عزیزان نخبه که صحبت های کارشناسیشون می تواند راهگشا باشد در هرچه اطلاعات بیشتر کسب کردن شما گرامیان در پهنه موسیقی ایران و حتی موسیقی در بین الملل. خب بد نیست که یک آهنگ ترانه زیبا بشنوید در ابتدای برنامه، حال و هوایی پیدا بکنید تا آماده بشید برای شنیدن بحث ها و موسیقی های کارشناسی شده. تصنیف نسیم وصل به آهنگسازی و تنظیم محمد جواد زرابیان با صدای همایون شجریان و شعر رهی معیری.
وصل تو نامهربان، فراق و وصل تو نامهربان، چه خواهد کرد چه خواهد کرد.
در ابتدای برنامه میخواییم یک بخش تازه برای شما بگشاییم با عنوان در محضر استاد، که در خدمت استاد ارزنده فرهنگ آوازی ایران، موسیقی آوازی ایران، محمد منتشری هستیم. جناب استاد منتشری، خیلی خوش آمدید به نیستان.
به نام خداوند جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ما هم سلام عرض کنم خدمت شما، از شبت که ما این دعوت رو به فعال نیک میگیریم، انشاءالله که بتونیم تأثیر گذار باشیم. حالا در حد بزاعت ما هیچ ادعایی نداریم رجب این قضیه، ولی خب یه سری اطلاعات تو ذهن ما هست که در ارتباط با موسیقی آوازی کشورمون، تا اونجایی که ذهنمون اجازه میده، از شبت که تمامون اجازه میده، بتونیم رجب این قضیه صحبت کنیم. حالا ما اینو باید بگیم که این ردیف های آوازی ما تا اونجایی که من تو ذهن من هست از زمان ساسانیان مونده دیگه، یعنی بزرگان موسیقی اون زمان مثل باربد و نکیسا و رامتین و بامشاد، اینا بزرگان موسیقی از سبت اون زمان بودن. و اینی که الان به دست ما رسیده، خب تو اینا که مستند نبوده که، یعنی جای ضبط و ربط نشده که ما به اون استناد کنیم.
بله،
مثلا اینا سینه به سینه به ما رسیده. حالا تو این فراد دوران تاریخ ممکنه کم شده باشه، زیاد شده باشه، ولی اینی که به دست ما رسیده، من به اینا میگم شناسنامه کشورمون، مثل شعر حافظ میمونه، هیچ فرق نمیکنه. یعنی ردیف‌های آوازی ما، من فکر میکنم که جدایی از شعر حافظ نیست. یعنی من فکر میکنم که اکثر شعرهای بزرگ ما به ردیف‌های آوازی ما اشراف داشتن.
بله،
من یک غزلی رو از مولانا پیدا کردم که اسم بیشتر گوشهای آوازی من تو این غزل بود. مولانا رو که شما هر جای دنیا بری میشناسنش، درسته؟ بله. بس این عظمت موسیقی ردیفی ما رو میشناسه که یه همچه آدمی اسم گوشه های آوازی ما رو توی چی آورده؟ توی
اشعارش آورده.
تو اشعارش آورده. یا حافظ هم همینطور، حالا بقیه شعار هم همینطور، همین داستان ها اتفاق افتاده. ببینید از اون زمان ها اینطوری که من مطالعه کردم میگن که در زمان ساسانیان بعد از افراد حکومتی یعنی بزرگان مملکت موزیسیان ها بودن، یعنی اینا بعد از خود شاه و نخست وزیر و فلان اینا بیشتر مورد نظر
رامشگران و خنیاگران جز طبقات ویژه جامعه
هر کسی هر خواسته ای داشت از طریق اینا به گوش بزرگان میرسون و اینا توی ردیف های آوازی ما هم هست. ما حالا در برنامه های آینده ممکن صحبت کنیم راجع به وجه تسمیه گوشه ها.
بله.
که مثلا فرض کن چرا به این گوشه میگن خسرو شیرین، چه می این گوشه میگن زابل، چه می این گوشه میگن نمیدونم فرض فرمایید که بوسلیک، اینا همش بر تسمیه داره، یه فرهنگی دنبالشه، به این راحتی نیست. راجع به اینا حالا در برنامه ما اگه وقتی شد و عمری مون ما قرار شد بیام صحبت بکنیم راجع به قضیه صحبت میکنیم
به امید خدا.
عرض شد که بعدش هم که خب این مکاتب آوازی با باهاش صحبت بکنیم، چون از اون زمان ما دیگه ما هر چی داری و از زمان آقایکار فراهانیه، یعنی قبل از اون ما چیزی نداریم که بهش استناد بکنیم. آقا علی اکبر فرانی هم اینا خاندان هنر بودن دیگه، درست؟ شما که بهتر از ما میدونید. به هر صورت عرض شود که اگر ردیف‌های آوازی هم چون آقا علی اکبر فرانی نوازنده تار بود، این ردیف‌های آوازی هم اونطوری که من البته نظر منه، من فکر کنم قطعات یا گوشه‌هایی رو که قابلیت خوندن داشته دره بردن رو شری بودشن شده ردیف آوازی، درست شد؟ بعد از اونم که خب اونایی که خاندان هنر بودن مثل آقای احمد عبادی که یا میرزا عبدالله و بعض همشون تو همون تشکیلات بودن، تو همون خانواده بودن. ما هر چه یعنی داریم، یعنی این ردیف‌های آوازی ما هم نشد گرفته ردیف‌های سازی آقا علی‌اکبر فراهانیه که قطعاتی که قابلیت خوندن داشته کلام گذاشتن و آوردن خوندن و همین ادامه پیدا که تا الان که اینه که به ما رسیده. بعدش هم تو ما ردیف سازی الان خب زیاد داریم، ولی ردیف آوازی اون چیزی که چیز مستندی باشه بهش استناد کرد مال یکی مال محمود کریمیه، یکی مال آقای دوامیه دیگه، درسته؟
بله.
تازه اونام به نظر من چون خودشون خواننده نبودن، فقط ردیفدان بودن، متوجه؟ من نظرم اینه که اگه یه آدمی که میگه که من معلم آوازم یا مثلا آواز میخوام درس بدم، هم باید مجری خوبی باشه هم ردیفدان خوبی باشه، درسته؟ ممکنه طرف خواننده خوبی باشه ولی معلم آواز نباشه، چون خود معلم آواز بودن حوصله میخواد، دقت میخواد، اطلاعات کافی میخواد، اینا رو باید همه رو داشته باشه. خیلی از شبت نکات مثبتی رو باید داشته باشه تا بتونه این داستان اتفاق بیفته.
چرا استاد منتجی فرمودید که ما قبل قاجاری چیزی نداشتیم؟
بله.
احتمالاً منظورتون این هست که ثبت و ضبط نشده و اینا.
بله،
دور ساسانیان بوده ولی سیستم ثبت و ضبط وجود نداشته، نمونه‌ای نبوده طبیعتاً.
از زمان ساسانیان نبوده. حالا ممکن قبل از اون هم بوده.
دور فراهانی، دور قاجاری میان اینها رو مدون میکنن و دستگاهی میکنن، ردیف سازی و ردیف آوازی. ما دو بیشتر وقت نداریم. میتونم خواهش کنم صدای شما رو بشنویم، یک بیت آوازی بخونید؟
بله،
خداحافظی کنید.
مال یه سیگار درآمد میکنیم دیگه، یه بیت شعر هم توش میخونی. حالا اینو چه جوری ببخشید شور شد، حالا دیگه ما خواستم درآمد سیگار شور تو ذهن ما اومد. هر صبح دم، هر صبح دم نسیم گل از بوستان توست، الحان بلبل از نفس دوستان توست.
یا
دیگه میبخشید دیگه تو
خیلی هم عالی بود. تا برنامه بعد با شما خدافظی میکنم.
برقرار باشید. متشکرم.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
خیلی خوب رسیدیم به بخشی که باید در خدمت جناب آقای پروفسور دکتر منوچهر صحبایی باشیم. ایشان رهبر ارکستر، تکنواز، ساز اوبوا و همینطور دکترای موسیقی شناسی و هنرها از دانشکده علوم انسانی دانشگاه استراسبورگ در فرانسه هستند و سالهای سال تکنوازی اوبوا رو در سوئیس و همینطور رهبری ارکسترها رو در اروپا که اختصاصاً آثار سمفونیک موسیقی ایرانی و موسیقیدانان ایرانی رو در اروپا اجرا و ضبط و تولید و پخش کردند، که اتفاقاً در این بخش که عنوانش هست معرفی موسیقی چند صدایی در ایران و قرار طبق روال قبل به سرودهای قدیمی هم بپردازیم، نمونه هاییست که ایشون رهبری اجرا کردن به اشکال مختلف. یک نمونه سرود قدیمی بشنویم و برگردیم با استاد صحبایی سلام علیک بکنیم. درود امید رو شنیدیم با پیانو نوازی پروفسور منوچهر صحبایی. آقای صحبایی خیلی خوش آمدید به نیستان.
خیلی متشکرم، درود بر شما و شنوندگان برنامه نیستان.
خب در این برنامه چه برای ما دارید، چه خواهید گفت؟
در برنامه‌های گذشته ما شروع کردیم سرودهای قدیمی ایران رو به شنوندگان عزیزمون معرفی کنیم. همون برنامه‌ها رو ما در این برنامه هم ادامه میدیم. سرودی که شنیدید به اسم سرود امید هست که سازنده اون علی محمد خادم میثاق بوده و این آثار رو میگم آثار برای اینکه آثار دیگه‌ای هم از این موسیقیدان خواهیم شنید. قبل از سال 1320 این قطعات نوشته شدن که من اینا رو در سالهای 1370 در کشور سوئیس جایی که مقیم بودم اجرا، ضبط و بعدها هم منتشر کردم. سرودی که الان میشنویم هم تو گفتم اسمش امیده و در سول ماژور در 2/4 نوشته شده. خادم میثاق یکی از بزرگترین خدمتگزاران به موسیقی ایران بود. در کنار فعالیت‌های هنری که داشت تعدادی سرود هم نوشته و ما در این برنامه و برنامه‌های آینده چندین سرود از این آهنگساز قدیمی ایران رو به سمع شنوندگان عزیز میرسونیم.
پس مجدد میشنویم.
بله. همینطور که قبلا اشاره کردم این سرود در سول ماژور نوشته شده و در میزانهای 2/4 8 میزان اول قسمت مقدمه است و بعد یک قسمت آوازی داره که البته در اینجا ما چون پارت پیانوی اونو اجرا کردیم قسمت آوازی و اشعاری که حتما این اثر داشته روش نیستند، ولی با تحقیقاتی که من کردم این سرود و سرودهای بعدی که خواهیم شنید همشون اشعاری هم روشون بوده و اشعاری داشتند و به صورت یک سرود بوده و من فکر میکنم یک زمانی در تاریخ موسیقی ایران قبل از 1320 این آثار رو حمایت میکردن و تشویق میکردن آهنگسازا رو که اینطور قطعات رو بنویسن و اینا جزء اولین آثار موسیقی چند صدایی ایران هست، چون همطور که شنیدید این سرود یک ملودی داره ولی برای پیانو نوشته و هارمونیزاسیون داره و همش چند بخش و چند صدا هست. در آلگرو مودراتو نوشته شده که یک حالت به هر حال با انرژی و محکمی معمولا داشتن این سرودها و در قسمت‌های میانی بعضی وقتا یک مودولاسیون نمیشه بهش گفت ولی یه سری به تونالیته های دیگه درش زده شده به طور خیلی کوتاه و و باز برگشته به همون تونالیته اصلی که سول ماژور هست.
درود بر شما. دیگه فرصتی نیست تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان.
میخوایم بخشی رو که اختصاص داره به کمانچه و معرفی کمانچه نوازان در موسیقی شهری و روستایی ایران که خانم شیما شاه محمدی کارشناس ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی در سازهای کمانچه و قیچک عهده‌دار این بخش هستن و برنامه قبل هم شنیدید که اطلاعات خوبی رو برای ما گفتن و نمونهای خوبی رو هم پخش کردن. خانم شاه محمدی درود بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز برنامه نیستان. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. در این برنامه پس از بررسی نوازندگان نامدار دوران صفویه، قاجار، پهلوی و تا دوران معاصر، دوست دارم کمی به نوازندگان سازهای کمانچه در مناطق دیگر ایران اشاره کنم. در منطقه لرستان ما کمانچه پشتبازو داریم که در برنامه‌های قبل در مورد شیوه ساخت ساز و نحوه نوازندگی و تکنیکاش کمی صحبت کردیم. توی این منطقه از نوازندگان بسیاری هستن که باز هم در خانواده و در خاندانشون نوازندگی و نواختن کمانچه موروثی هست. از مهمترین اونها میشه به استاد علیرضا حسین خانی، پیروری کریمی، همت‌علی سالم و استاد فرج علیپور اشاره کرد که همچنان در حال نواختن و برگزاری کنسرت‌های مختلف هستند. در مناطق محلی نکته جالبی که در نواختن کمانچه وجود داره اینه که بیشتر نوازندگان خواننده هم هستن، یعنی اکثرا قطعاتی که قطعات محلی کوتاه هست خوانندگی هم میکنن. در مناطق دیگر ایران که کمانچه خیلی رایج هست، منطقه مازندران هست و در شمال ایران که هنوز هم بعضن در بعضی مناطق این ساز رو به روش ساخت قدیمیش میسازن، یک کاسه یک تکه مجوف یا تو خالیش میکنن و پوست میکشن و سه سیم داره. از اساتیدی که در این مناطق وجود دارن و از راویان موسیقی میشه به استاد قدر عطولی یا معروف به کتولی، معروف به علی‌آباد کتول هستن که کمانچه رو بسیار شیرین نوازی میکردن، اسقر احمدپور، اساتید مختلف که من اسمشون رو ممکنه یاد نداشته باشم یا همه رو ندونم و نمیدونم، آشنا نیستم با همه ی اساتید، ولی از معروفترین هاشون از استاد احمد محسن پور میتونیم نام ببریم که توی قائم شهر نوازندگی میکنن، آثار بسیار زیادی رو دارن، استاد منصور پناهی و سایر اساتیدی که در این منطقه هم مشغول نواختن کمانچه و تولید آثار موسیقی با ساز کمانچه و نوازندگی این ساز بوده.
یه چهره معروف هم در علی‌آباد کتور، عاشور گلی‌پور.
بله. بله بله، من همه اساتید رو متاسفانه در خاطر ندارم، ولی در منطقه لرستان و منطقه شمال ایران به دو شکل مختلف این کمانچه از نظر ساختاری وجود داره و هنوز هم موروثی هست و خیلی ساز رایجی هست و به سیستم قدیمی همچنان نوازندگی میشه.
حتی در بندر ترکمن تو استان گلستان که نزدیک به علی آباد کتول و چند ده کیلومتر، اونها هم شیبه خاص دارن. اونجا رو میخواید معرفی بکنید؟
در ترکمن صحرا هم نوازندگان بسیاری وجود دارن. سیستم نوازندگی هم با همون ساختار ساز به شکل قدیمی هست، در خانواده ها موروثی هست و نکته جالبی که وجود داره مثل دوران صفویه، مثل دوران قدیم که مثلا میرزا محمد کمانچه‌ای داشتیم که با این ساز شاهنامه خوانی میکردن، داستان روایت میکردن و در واقع داستان سرایی میکردن در دربار پادشاهان مختلف، الان هم توی این مناطق لرستان و ترکمن صحرا و شمال ایران این رایج هست، یعنی با نواختن ساز داستان سرایی میشه و معمولا موسیقی که وجود داره بر اساس یک داستانی هست که زندگی روزمره انسان ها رو شامل میشه، حالا ممکنه در مورد کار باشه، ممکنه در مورد مسائل احساسی زندگیشون عشق باشه، ممکنه در مورد شوهر دادن دخترشون باشه یا برداشت محصول باشه و اینا، در مورد همه این موارد که مسائل روزمره زندگی هست موسیقی دارن و مخصوصا برای عزا حتی در لرستان که موسیقی های مختلفی اجرا میشه در سوگ عزیزانشون یا حتی بعضن توی منطقه ترکمن صحرا برای کسانی که دچار خوف شدن از حمله پلنگ، ببر یا حیوانات مختلف، موسیقی های مختلفی ساخته میشه و نواخته میشه و خیلی تفاوت ساختاری داره با موسیقی که در مناطق شهری و به صورت موسیقی دستگاهی و ردیف ما میشناسیم و مینوازیم.
حالا با اویغورها هم اینا ترکمنستان خیلی قرابت و نزدیکی دارن.